بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 309، دوشنبه 10 خرداد 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث تفسیر سوره حمد به کلمه‌های پایانی سوره حمد از اهدنا الصراط المستقیم تا آخر سوره رسیده بودیم. بیان علامه طباطبایی به پایان رسید. بعد از اون بیان و مختار رو عرضه داشتیم که اساساً از نظر تفسیری چه میشه گفت. عمده بحثایی که باید میکردیم، یعنی لازم بود، بعضی از بحثا رو عرض کردیم، نباید ما دیگه الان باز یک مفصل مثلا تولی و تبری رو توضیح بدیم. چه عمده بحثایی که باید میکردیم کردیم، بعضی از بحثا رو یه اشاره کردیم. ناگفته نمانه سوره حمد نکته هایی داره که هر کس به فراخورش به اینها توجه کرده. مثلا گفته سوره هم سوره اخلاصه، یعنی اندیشه اخلاص توش آمده و تو روایات ما هم آمده که من انشاءالله بعدا هم شاید اشاره بکنم. بحث تفسیری آخرش باید بگیم کل سوره رو چجوری اهل بیت دستبندی کردن. سوره هم میان سوره اخلاصه. چرا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را میپرستیم و تنها تو را بندگی میکنیم، تنها تو را. این میشه اخلاص. و جا داره اگه کسی بخواد، حالا الان ما بحث نمیکنیم، زیلی یا کنه و یه اشاره کرد، جا داره بحث اخلاص به تمامه اینجا بیاد، دقت میکنه. ولی ما الان انجام نمیخواستم یه اشاره بیاد. تمام شد که بحثم تمام شد. ما میخواهم یعنی یادتون باشه اگه کسی بخواد از این دست بحث هم بتونیم. یک، بعضی ها گفتن سوره حمد که در خود روایات هم باز آمده، یه بخش اول داره یه بخش دوم. بخش اول مال خداست، بخش دوم مال عبده که دعاست. بحث دعا اهدنا الصراط المستقیم، ما بحث اهدنا الصراط المستقیم رو در این یکی دو روز بحث های اجتماعی شده، تولی و تبری و ایناشو گفتیم و قبلا هم توضیحات دادیم در مورد هدایت و امثال. ولی از خود این دعا خودش یک بحثه و قرآن داره به ما یاد میده دعا کردن را. حالا بعضی از آقایون گفتن آقا ما تو نماز که داریم میخونیم، نماز که داریم میخونیم باید قرائت سوره هم باشه نه دعا، ولذا نباید دعا کرد. نه، اینها جالب نیست. قرائت قرآن با همون حال هوایی که قرآن وقتی داره میگه جای دعا میکنه، دعاش دعاست. یعنی میشد هم قرائت کنه هم حال دعا. شما اون موقع که قرائت قرآن میخونید، ما یه نگفتن که شما میتونید باش احوال پیدا کنید تو همونجا که قرآن میخونید. قرائت با واقعیت قرائتی که توش خوابیده اون نکته خوابیده. یکی از اون توضیحاتی که اصلش هست اینه، یعنی میشه دعا باشه حتی تو نماز هم آدم این حال دعایی رو داشته باشه در عینی که داره سوره حمد را قرائت میکنن. خواستم بگم دعا رو هم جدی بگیم. بحث دعا هم واقعا میشه بحث مفصلی است، قصد ما هم ورود نیست. میخوام بگم یعنی اینجا میشه به دعا اشاره کرد، به اخلاص میشه اشاره کرد، به خیلی از این مسائلی که از این دست از قرآن از سوره چی به دست میاد، سوره هم به دست میاد، میشه اشاره کرد و نکته هایی گفت. ولی ما دیگه قرارمون رو گذاشتیم تمام کردیم، یعنی گفتیم تا اینجا، گفتیم بقیه رو دیگه میذاریم بعدا. اینجا خواستم بگم یعنی اگر اخلاص، اگر دعا، اینا اینجا دیگه بحث نمیکنیم، میذاریم یه جایی بهتر که مثلا اصل مغز دعا گفته شده با زوایاش با اونجا ببینیم. الا اینجا خود دعا گفته شده، محتوای دعا گفته شده، محتوای دعا خواسته شده، شیوه رو داره به عبد یاد میده، اینا هست. ولی بیشتر مفصلاتش بذارید بعدن. ما دیگه به توفیق الهی این بحث تمام کردیم و از این دست بحثا از سوره هم میشه استفاده کرد و کردن و میشه، حرفی نیست، حقه، انکارم نمی کنیم. ولی کنارش دیگه به همون مقدار اساسی و اصلیش اکتفا میکنم، میگذاریم میرسیم به بحث بعدی. اونم چی؟ بحث روایی. بحث روائیه در باب سوره هم قسمت اهدنا الصراط المستقیم به بعد. الان میخوام به اون بپردازیم. بعضی که بحث قرآنیش کردیم میخوام بحث روایش رو بکنم. بنده بحث روایی رو میتونستم چند جور سامان بدم، ولی منم دارم به حداقل اکتفا میکنم، میخوام زودتر جمعش کنم دیگه اینجا. و الا تمام بحث های قرآنی کردیم بحث های روایی داشت، تمام اونایی گفتیم. مثلا اصلش به اصطلاح صراط چیه، صراط حقیقتش تا کجاست، چه جوریه، اون توضیحاتی که دادیم، به اصطلاح مغضوب علیهم توضیح دادیم، نمیدونم ضالین توضیح دادیم، خیلی چیزا توش بود. زلالت رو گفتیم در برابر هدایت، هدایت اصل زلالت به اصطلاح خروج از همون هدایته، هدایت به سمت خداست، مقصد خداست، اینجور انواع این بحثایی کردیم. همه اینها میشه به لحاظ روایی پی گرفت و بحث روایی خاصیتش اینه دیگه، یعنی هر بحث قرآنی کردیم ببینیم تو روایات ما چجوری این تعامل کرد. ما اونا رو دیگه میذاریم کنار، به بعضی از چیزایی که صریحا در ذیل اهدن از صراط المستقیم آمده الان داریم رجوع میکنم. البته یکی دو تا بحث هست شاید من به لحاظ بحث روایی بعدا بهش بپردازم، یکی دو تا بحث رو که ما داشتیم تو این بحثایی که گفتیم شاید به لحاظ روایی باید استادو بهش پرداخت، که انشالله میرسیم و توضیح میدیم و عرض میکنم. خب حالا بیایم در سوره به سلام سوره هم در باب اهدن الصراط المستقیم در روایات این حدیث رو علامه طباطبایی آورده و در جای دیگه هم آمده، من همینجا که از علامه هست میخونم، برخیش از چیزهای دیگه که در جای دیگر آمده میخونیم بعدا. این رو ما از علامه خوندیم توضیح دیدیم، الان دوباره میخوایم بخونیم و استفاده کنیم تو این بحث. در معانی از امام صادق علیه السلام آمده در باب معنای قول خداوند اهدنا الصراط المستقیم، امام صادق میفرماید یعنی ارشدنا الی لزوم الطریق، خدایا ما را هدایت کن به این که همیشه در این طریق باشیم. کدوم طریق؟ المعدی الی محبتک و المبلغ الی جنتک و المانع من ان نتبع اهواءنا فنعتب او ان نأخذ بآرائنا فنهلک. این تعبیری که آورده، اولا اون اهدنا شد ارشدنا الی لزوم الطریق، ملازمت داشتن، یعنی همیشه در این مسیر درست بودن، مسیر صراط مستقیم بودن. اهدنا رو به این معنا یکی از معنای هدایت بود، یادتون هست ما گفتیم هدایت عرض عریضی داره، ارائه طریق رو میگیره، ایصال علمت رو، مراتب متعدد رو میگیره. گاهی نفس این که فقط ارائه کند بفهمیم هدایت، ولی بفهمیم وارد او بشویم هدایت، همیشه ملازم او باشیم هدایت. لذا این لزوم طریق که گفته شده از دل همان اهدنا به دست می اومد، مقابلا توضیح داد. یک، خب اون طریق چیه؟ صراط مستقیم رو چند تا ویژگی گفته، المعدی الی محبتک، المبلغ الی جنتک، المانع ان نتبع اهواءنا و ان ناخذ بآرائنا. این ویژگی هایی گفته، خیلی به نظرم برای توضیح صراط مستقیم خوبه. ببینید ما تو بحث‌های تفسیری انشاءالله بعداً عرض میکنیم، گاهی فقط اون صراط مستقیم رو توضیح میکنیم، گاهی مصادیق واضح و بینش را میگویید به حسب مخاطب، گاهی به شکل کلی نه تو به حسب مخاطب. مصادیق بین، الان نفس صراط مستقیم چی شد؟ المعدی الی محبتک، ما رو منجر به محبت تو کن، جزء بیانات صراط مستقیم اینه، ما رو به سمت خدا ببره. و گفتیم غایت خداست، صراط مستقیم دغدغه اصلیش توحید است و خدا، ان اعبدون یا صراط مستقیم، و لطف اصلیش هم هرچه بالا میره اون محبت به خداست، اینا خود توش خوابیده. ولی طبیعی چی کرده؟ حضرت فرموده المعدی الی محبتک، منجر بشه به محبت تو، منجر بشه به محبت تو. المبلغ الی جنتک، منو به بهشتت برسونه. ما توضیح دادیم کلن در بحث صراط مستقیم، گفتیم صراط مستقیم به سعادت آینده تشخیص داده میشه، سعادتش بهشت است یا شقاوتش جهنم، یادم هست به بهشت و جهنم هم اشاره کرد. اینجا گفته شد المبلغ الی جنتک، ما رو به جنت رو بکش. دو، المانع من ان نتبع اهواءنا، قبلا هم توضیح دادیم که تبعیت هوا چه میکنه، تو همون بحث صراط مستقیم ظاهرا بود داشتیم توضیح میدادیم. افرعیت من بله من اتخذ هوا بله افرعیت من اتخذ اله و هوا بله. بعد یکی دیگه در تعبیری که داشت که کسی اگر چه کنه ما بهش زلالت میدیم به اصطلاح پرده بر دلش میکشیم الان. و ازله الله علی علمن و ختم علی سمع قلبه و سمعی و قلبه و جعل علی بصره غشاوه فمن یهدی من بعد الله افلا تذکرون. این شکلیه. این آیه رو نگاه کنید، این آیه نشون میده تبعیت هوا زلالت میاره، یعنی از مسیر صراط مستقیم در میره. لذا تبعیت شده چی؟ مانع بشه از این که ما تبعیت هوا کنیم. نه خوزه به آرائنا. آرائنا چرا؟ فنعتب یعنی نهلک. او نه خوزه به آرائنا. آرا که میگه یعنی اندیشه های غلط، تصمیمات غلط، حتی افکار غلط. آرایی که مبتنی نشه بر حقیقت و اون چی که در واقعیت هست که از طرف خدا به صورت قرآن در آمده، به صورت حقیقت از طرف انبیا در آمده. اینا رضا تعبیر میکنه به آرای خودمون. آرا اگر به من بگید از یک طرف حضرت داره چند مورد جدی که معمولا مشکل ایجاد میکنه، یعنی میگه آقا تو که میگه اهدنا الصراط المستقیم باید مواظب باشی، هی به افکار خودت، افکار غلط خودت اتکا نداشته باشی، تو نباید تبعیت نفس بکنی، تو باید دغدغه بهش داشته باشی، تو باید به اصطلاح محبت خدا. ببینید این داره نمونه های بارز از مسئله صراط مستقیم. این رو انشالله بعدا من عرض میکنم، الان نه. بحث جریو که توضیح میدیم این یک نوع جریه، جریه تفسیری خاصه، توضیح داره بر خودش. یعنی چی؟ یعنی درست مثل این که یه قاعده کلی، قاعده کلی رو تطبیقاتی میشود داشت. یادتون باشه قاعده کلی تطبیقاتشو بگید درست گفتید. مثلا خدا بگه اتقوا الله، بعد من به بازاری میرسم میگم آقا تقوا پیشه کن، بی خود گرونتر نفروش به مردم، مردم در زحمت ننداز تقوا پیشه. به آخون میرسم بگم سر منبر میری برای خدا حرف بزن نه برای نفست، این تقوا پیشه دارم، تقوا پیشه کن دارم توضیح میدم. اما اینجوری میگم، این یک لطف زیبایی داره، انقدر شیرین در جای خود. الان نمیخوام وارد بشم، انشالله تو بحث جر که ما انشالله آخره همین بحث سوره هم بعضی که امسال تمام شد ما باید این بحث جری که مونده که علامه طباطبایی مطرح میکنه اونجا توضیح بدم. این بحث جری از یک جهت، ولی تفسیرا، تفسیر جر تفسیرا بعد توضیح داره در جای خودش، من توضیح میدم. فقط لطفش اینه انسان رو به عینیت میکشه، قواعد کلی رو به عینیت میکشه. و با بعضی از ما مشکلات ما اینه، من میدونم اتق الله چیه ولی دقیقاً نمیدونم الان این صحنه چیه، معنای تقوا اتق الله رو میدونم ولی این صحنه من باید چه کار کنم؟ الان اتق الله در انتخابات چیه به نظر شما برای کاندیداها؟ اتق الله چیه؟ واضح است اینجوری. برای به اصطلاح طرفداران چه جوریه؟ حالا که ما شدیم هر 100% هم همراهی میکنیم، حتی غلط هم بگیم همراهی باید بکنیم، یا بگیم بابا مجموعا این خوب بهتر از دیگرانه، من دارم اینجوری میگم، و الا اگه این رفتار رو کرد این رفتار غلطه، اما به خاطر این رفتار دیگه من اصلش این رو که مجموعا مثلا نمره 90 میگیره از اونی که نمره 50 میگیره نمیتونم به اصطلاح اینو ترجیح میدم، نه اون که اونو بیارم جلوتر. این خیلی چیز آسانی، ولی نه اینکه حالا دیگه حالا چون 90 هر اشتباهی هم که میکنه من باید بگم آقا اینم هم رو این تقوا نیست که واسه اصلا چه اینا. ما میگیم اتق الله رو تطبیق میکنیم، تطبیقاتی که ما اینو یاد بگیریم. و تو کارهای اهل بیت در روایات اهل بیت فراوانه، بعضی متوجه نیستن اینو به خاطر مخاطب گفتن یا به خاطر اهمیت مسئله گفتن. درست میگه خود قرآن، قرآن در سوره والعصر چی میگه؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات واضح نیست؟ هر عمل صالح. بعدش چیه؟ و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این تواصی به حق و تواصی به صبر مگر همون عمل صالح نیست؟ چرا تنسیس شد؟ تنسیزش به خاطر اینکه این اهمیت داره بهش تنسیز میشه. بعضی موقع از اول الصالحات گفته امام که میخواد توضیح بده مثلا میگه تواصوا بالحق. چرا؟ اهمیتش باعث میشه. اینا ما میگیم یک نوع جریه، اما جریه به حسب قاعده کلی است که بر جزئیات تطبیق میشه. این برخوش لطفی داره یا جای خودش من توضیح میدم. الان نخواستم. خواستم بگم این رو میتونید به نحو جر بگید، اما جر تفسیر است. جر تفسیر است. یعنی شرح مراد خداست. و چرا جر تفسیر است و شرح مراد خدا رو انشاءالله توضیح خواهم داد تو بحث جر که خواهیم داشتی سال بعد اوایل سال انشاءالله خواهد شد اگر زنده ماندیم، اگر خدا توفیق داد که برنامه داشته باشیم. مالک این نوع کارها خداست، ما فقط میگیم انشاءالله اگر خدا بخواد. خب تمام شد. این شد یک بیان امام صادق در مورد صراط مستقیم. تطبیقاتی است و تطبیقات درستی است. تطبیقات درستی است یعنی به تعبیری دقیقی است، نکته ای رو میگه که ما را بکشونه به یک فضا، یا به حسب مخاطب یا به حسب عموم، که معمولا گاهی ما الان در یک جامعه قرار بگه دنیا زیاد، دنیاگرایی زیاد بشه، میگه صراط مستقیم اینه که دنیا تو رو فریب نده. درست گفتم؟ صراط مستقیم اینه که دنیا تو رو فریب نده. این خیلی ارزشمنده، در جای خودش باید بهش توجه کنیم. خب میرسیم به حدیث دیگر. فی المعانی ایزن ان علی علیه السلام فی الآیه، در باب همین آیه اهدنا الصراط المستقیم، حضرت میفرماد ادم لنا توفیقک الذی اتعناک فی بهی فی ماضی ایامنا. خدایا اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ یعنی من قبلا به حسب توفیق تو تونستم در مسیر باشم، الانم بذار من تو همین مسیر باشم. ادم لنا، ادامه بده برام توفیقی که به من قبل اتعنا الذی اتعناک بهی فی ماضی ایام، من قبلا اطاعت تو کردم، این توفیق رو خدایا به من اجازه بده که ادامه پیدا کند. یعنی استمرار هدایت، همان هدایت حتی به عینه بخواهد در بعد هم باشد، میشود چی؟ به عنوان اهدنا الصراط المستقیم. چرا؟ چون انسان هر لحظه امکان لغزش داره. حتی نوتیه که کذالک فی مستقبل اعمارنا، حتی بتونم اطاعت کنم در آینده عمر بعدیم، در سالهای بعد. جناب علامه طباطبایی اینجا گفته بود که خب این دو روایت اگر نگاه کنید، اون اهدنا الصراط المستقیم رو که ایاک نعبد گفته، کسی که ایاک نعبد و ایاک نستعین رو دوباره اهدنا الصراط المستقیم گفتنش میشه چی؟ تحصیل حاصل شبهی است. این دو تا حدیث ایشون گفته جواب به این شبهه است، توضیح دادم. بله، نفس این که تا به حال بودم اما از این بعد که توفیق داشته باشم به عینه همین توفیق رو پیدا کنم، خود چیه؟ اهدنا الصراط المستقیم، تحصیل حاصل نیست، ولی اینکه همون قبلیه. چرا؟ چون احتمال سقوط، احتمال افتادن زیاده، که بعضی ها خیلی خوب رفته تا مرز بعضی از حقایق رسیده، اسمش حالا دیگه نبرم، ولی الان میراد دیه تا جای خیلی خوشی پیش رفته. چرا الان اینجور شده؟ توفیق گرفته شده، از مسیر صراط مستقیم در آمده. لذا این هم خودش یک اهدنایی است. درسته؟ الله میگه خود این تحصیل حاصل رو جواب میده. یعنی در واقع درسته که همون هدایت قبلی است، ولی نفس ادامه پیدا کردنش خود هدایته. و بیان علامه بود در مورد اول اون قسمتی که فهمود لزوم طریق المعدی الی محبتک، یعنی مرتبه اول دارم به مرتبه بالاتر برسم، محبت و عشق به خدا مرتبه بالاتر. خب اینم بیان ایشون تمام شد. باز حدیث دیگری که تو این زمینه هست اینه، در معانی از امیرالمومنین از صراط المستقیم فی الدنیا ما قصر عن القلوب و ارتفع عن التقصیر و استقام و فی الاخره طریق المؤمنین الی الجنه. صراط مستقیم در دنیا مستقیم بودن و راه میانه بودنشه. راه میانه چیه؟ به اصطلاح از غلو کمتر، از تقصیر بیشتر. ادبیات غلو و تقصیر که گفته شده اینه، غلو از حد در میره، خیلی بالا میره، باید بیاد پایین تر. مثلا در باب اهل بیت بخواد اینها رو نعوذ بالله خدا بده، این غلو. تقصیر یعنی حتی مقاماتشون رو هم بهشون نده، از این تقصیر بالاتر، از قلوب پایین‌تر. اینجا در حقیقت حضرت صراط مستقیم رو به المستقیمش معنا کرد. المستقیم اهدنا الصراط، این که بعدش گفت واستقام، واستقام یعنی راه میانه و وسط مستقیم. این راه مستقیم یعنی نه این ور نه آن ور، نه این حد از حد بگذره. این تعبیری که گفته میشه انبان مستقیم، اگر من باشم میگم تمرکز امیرالمومنین روی استقامت و مستقیمه، از دل مستقیم در میاره، نه بالاتر نه پایین‌تر. یک تطبیق درسته اگر غلو رو به معنای غلو در باب اهل بیت، تقصیرم تقصیر اهل بیت، ولی اگر نه یک تفسیر کامله، اصلا تفسیره، نه فقط قرار بنبه یک تطبیق باشه و جهری باشه. اگر غلو رو معنای غلو در باب اهل بیت و تقصیر رو معنای تقصیر در باب اهل بیت میگیرید، این میشه یک نوع جهری. ولی اگر بگید نه مطلق زیاده روی و مطلق کوتاه آمدن تقصیر، مثلا در صحنه اجتماعی وظیفه‌ای داره، شدیدتر بکنه درست نیست، ضعیفتر بکنه درست نیست. در باب توحید شدیدتر بکنه درست نیست، شدیدتر مثلا میگه آقا اصلا اختیار نداری، میگه غلط. بگه آقا همه اختیار ما داریم، خدا اصلا کار نیست، میگه این غلط. باید راه میانه دی، لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین. اینجوری تو همه جا میشه پیاده کرد. اگه همه جا پیاده کنی، تفسیر به اصطلاح رسمی اولیه است در همین تفسیر رسمی که میکنن. و عمدتاً هم تمرکز رو حضرت برده سر مستقیم، اهدن از صراط المستقیم، راه مستقیم. مستقیم یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح آن راه میانه‌ای که استقامه باشه، نه بالا بره زیاد نه پایین بیاد کم. واضح است داره چیکار میکنه؟ این دو تفسیر، اینا تفسیرهای اهل بیت. و اینها رو من به نظرم بعضی متوجه نیستم، میگن خب این چه تفسیر، اتفاقا تفسیر، فقط نگاه کنید به چه چیزی داره اشاره میکنه، به کدوم مسئله تمرکز میکنه. و اگر برید تو قرآن روی صراط بیسی یک جور میتونه معنا کنه، روی مستقیم بیسی یک جور میتونه. اینا الان بعدن که وقتش الان نیست، وقتی من میگم علامه طباطبایی با اینکه این رو تفسیر به عنوان تأویل عرضیه مبناش اجازه نمیده، از اهل بیت علامه طباطبایی نقل کرده که اهل بیت گاهی یک آیه رو به لحاظ دو کلمه‌اش یک جور، به لحاظ سه کلمه‌اش یک جور، به لحاظ چهار کلمه‌اش یک جور دیگه معنا کرد. بیان علامه است خودشون از عد. گفته این شیوه تعبیر، اینجور شیوه دائمی هم چیزی الان یادم نیست چه تعبیری کرد علامه. خب اونجا من باید انشاءالله تو ذیل تعبیل عرضی توضیح بدم اون. ولی الان همین رو اگر از باب غلو و تقصیر مربوط به فضای اهل بیت باشه، این جریه، این بیانه امیرالمومنین. اگر نه تفسیر رسمیه و تمرکز روی المستقیم کرده. تو مستقیم خوب بیستید، مستقیم یعنی کج و موج نشه، این ور نره اون ور نره، بعد وسط، این ور اون ور نره، میشه مستقیم. لذا حضرت طبیب چی میکنه؟ از صراط المستقیم فی دنیا ما قصر عن الغلو ورتفع نه تقصیر، این ور اون ور نرفته و استقامه، یعنی همون راه وسط و میانه رو. و فی الاخره چی؟ طریق المؤمنی الی الجنه. و این هم بسیار نابه از امیر المؤمنین. چرا؟ چون این تعبیری که الان گفته شده در مورد جنت و فی الاخره طریق المؤمنی الی الجنه، یعنی اون پل صراط همین صراطه. و این خیلی برای خودش بحثای واسعی رو پیش میاره. جناب صدرا، ما که الان بحث نمی کنیم، جناب صدرا اتفاقا صراط اونجا رو خواست توضیح بده، این مضمون در کارش بوده. گفت اون صراط زیر سر همین انسانه و کنش اوست و میشه صراط او، و این صراطیست که در جنت کشیده، یعنی صراطیست که روی جهنم کشیده به سمت بهشت. مؤمن چون خود را ساخته، صراط ساخته برای خودش، و یعنی همین کنش سلوک. ما از نکردیم صراط زیر سر سلوکه و سلوک عامه، این سلوک عام در مؤمن تبدیل میشه به این صراط منتهی به بهشت، ولی در کافر تبدیل میشه به چی؟ صراطی که باید بیفتد به جهنم. چرا؟ نتونسته خودش را یک صراط منتهی به بهشت درست کنه، چون هر انسانی با سلوکش صراط می‌سازه. جناب صدرا این رو مفصل تو بحث‌های تفسیری و بحث‌های فلسفیش آورده، ما هم تو بحث‌های حکمت متعالی مفصل ایستادیم و توضیح دادیم که اساساً هر آنچه اینجا می‌گذره شده آنجا و همین ظاهر دنیا باطنی داره میشه صراط. اصلا همین سلوک ما اونجا میشه صراط، همین سلوک ما، سلوک وجودی و ارادی ما اینجا، وجودی ما رو میکشونه و میبره، ارادی ما تعین صراط میده. صراط سلوکی ما تعین میده اون صراط ما را. و برای مؤمن چیه؟ این کار ایمانیش طریقون الالجنه میشه، یعنی این پلی که باید کشیده بشه از دل، از روی جهنم بگذره برسه به بهشت. این پد مؤمنین رو عبور میکنن، بقیه میفتن تو جهنم. این بحث صراط رویشون گفته. و اگر کسی این رو با همین بیان امیرالمومنین بفهمه با چیکار کنه؟ این صراط مستقیمی که اهدنا الصراط المستقیم خوندیم با اون بحثایی که تو قرآن اومده در باب صراط آخرت جمع کنه. میتونه جمع کنه اونجا که توضیح میده بله ام منکم الا واردها، هیچ کس نیست مگه اینکه وارد جهنم میشه. اون رو با توضیح بدیم با همین، مثلا صراط رو باید بگیم الان صراط ما چطور بر روی جهنم، همینجا با توضیح بدیم. میخوام اینو نمیگم، یعنی این روایت امیرالمومنین این رو بعد به تعبیر میکنم. قبلا هم گفتم که ابتداعا تفسیر آیه به آیه میره جلو تا یه جایی میرسه که بیانی رو از اهل بیت داریم، میبینیم به همین وزان داره جلو میره درست، بر اساس این بیان دوباره باید برگردیم کار تفسیری دیگه بکنیم، تفسیر شریعت به شریعتی که عرض کردم. کسی این کار رو بکنه خیلی از اسرار همین صراط رو به حسب آن صراط میفهمه. امیرالمومنین صراط مستقیم رو گفته در دنیا اینه و همین در آخرت میشه اون. این خیلی مهمه که ما این قسمتشو گفتیم، یعنی صراط مستقیم تا اینجاشو گفتیم، ولی اگر بر اساس این جلو بریم و طریقون و فی الاخره طریقون طریق المؤمنین الی الجنه، اگر بخوایم این به حسب این پیش بریم با دوباره برگردیم بحث صراط مستقیم که میکنیم، دوباره گرهش بزنیم به آخرت و گرهش بزنیم به جهنمی که الان داریم. جهنم ما چیه و صراط ما چگونه است؟ ما یه اشاره کردیم صراط ما، این صراطی که اینجا میگیم با عمل ما ساخته میشه، توضیح دادم، یه اشاره کردم و وقت گفتیم به اصطلاح هم درجات رو توضیح دادم اینجا داشتم. اینی کسی حلش کنه با این مبنایی که گفتم بعد میتونه بگه جهنم ما اینجا چیه، ما صراط رو روی جهنم بستیم و اعمال ما داره چه میکنه، یا حتی اینا رو میشه توضیح داد که ما الان قصد ورود نداریم. خواستم بگم فقط بدانید اگر کسی این حدیث امیرالمومنین رو خوب بتونه حزم کنه، دوباره یک تفسیر غنیتری رو از آیات میتونه داشته باشه. خب بعد از این و فی المعانی ایزن ان علی علیه السلام، ولی این طریق مؤمنین فی الجن الی الجنه همون نیست که ما اونجا توضیح دادیم به اسم سلوک عام ارادی، یادتون باشه سلوک عام ارادی. و فی المعانی ایزن ان علی علیه السلام فی معنی صراط اللذین فی معنی صراط اللذین الآیه ای قولو اهدنا صراط اللذین انعمت علیهم به توفیق لدینک به طاعتک. خب اساسا صراط چیه؟ صراط به گفتیم چیه؟ بندگی است و اطاعت است و دین. یادتون هست مؤلفه های صراط رو گفتیم، ان اعبدونی آزاد صراط و مستقیم شد، دین شد و دین ورزی شد، بعدش شد نمیدونم تقرب شد، شش مؤلفه گفتیم. الان تو اینجا داره اون مؤلفه ها رو، دو تا از اون مؤلفه ها رو میگه. اهدنا الصراط الذین انعمت علیهم بالتوفیق لدینک و طاعتک، دین تو و طاعت تو. دین یکی از مؤلفه، طاعت هم اون بندگی است یک مؤلفه. لا بالمال و صحه، یعنی از خدا مال و صحت نمیخوایم، از خدا اصل اون به اصطلاح حقیقت معنوی که صراط رو تشکیل میده رو میخوایم که چیه؟ دین ایناست. لا بالمال و صحت، چرا؟ به چه دلیل مال و صحت نیست در این اهدنا الصراط المستقیم؟ چون میگه اگر مال و صحت باشه خب کفار و فساق هم مال و صحت براشون هست، مال و صحت هست، حالا که گفتم در صراط مستقیم کفار و فساق را ندارن، لذا حضرت میفرماد فانهم قد یکونون کفارا او فساقا، اگه مال و صحه باشه برای کفار و فاسق هم هست، حالا که صراط مستقیم فقط مالکیه مؤمنین برای کفار و فاسق نیست. قال و هم الذین قال الله و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. گفتیم و توضیح دادیم این بحث اعتنا صراط المستقیم در بیانات علامه بود. تو تفسیر عیاشی این دو سه تا تفسیر هست، یکیشو میذارم برای اون بحث جری که داریم. اینجا گفته که از امام صادق اهدنا الصراط المستقیم یعنی امیر المؤمنین، صراط مستقیم امیر المؤمنین. این رو بذارید برای بحث جر که علامه گفته، اونجا من توضیح میدم. من معتقدم هم میتونه جر باشه هم تفسیر، توضیح داره، الان بذارید باشه. اما یکی دو تا دیگه، ان معاویه ابن وهب سأل تو ابا عبدالله ان قول الله غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، مغضوب علیهم کیان ضالین کیان؟ قال به هم الیهود و النصارى. این حدیث به این سبب تو بصره اهل سنت هم آمده، به این تفسیر اثری جامع که آقای محمد هادی معرفت نگاشته جلد اول رجوع کنید، اونجا هم توضیح آمده یهود و نصارا که گفته میشه، که یهود مغضوب علیهم نصارا ضالین. حالا الان بخونیم رو. از امام صادق میپرسه که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، گفته مغضوب علیهم که ضالین، و هم یهود و نصارا. ولی تو توضیح در روایات دیگه نگاه کنید آمده یهود مغضوب علیهم نصارا به عنوان چی؟ ضالین. همین را اگر کسی، من فقط میخوام دو تا نکته بگم برام مهم. اولا این از نوع جریه، انشالله توضیح میدم. جریه یعنی داره یک تطبیق میکنه، یک تطبیقه، اما نه یعنی که کلا دیگه مغضوب علیهم فقط اینها باشن. شاهدش هم حدیث بعدی است انشالله میخونم براتون. ولی یک چیز هست، از دل اون میتونید لطف مسئله را به دست بیارید، میتونید از راه تفسیری به شرح این بپردازید. تفسیری که ما گفتیم مغضوب علیهم شدیدترن، ضالین ضعیفتر. ضالین تحیر داره ولی دیگه در حد لعن و نفرین خدا نمیرسه، غضب خدا نمیرسه. اینی که گفتید یهود چرا مورد غضب خداست در قرآن، چرا اینقدر باش میده؟ چون اونها قرآن، اصلا سوره بقره، من به نظرم این سوره بقره یک کمی از اوائل میگذره چند تا میرسه به جریان حضرت آدم و اینا گفته میشه، بعدش آیه نمیدونم 40 خورده میشه، از اون وقت 100 آیه داره در ذم یهود میگه شما اینجوری کردی، شما اینجوری کردی، شما اینجوری هستش. چرا؟ واقعا قرار این بود، به تعبیر قرآن هم اومده تو همون سوره بقره، می فهمند رسول الله حق است و می جنگند، و جنگیدنشون هم جنایتکاران است. یادتون باشه جنگیدنشون هم جنایتکاران است. قرآن حتی اشاره کرد قتل انبیا می کنید، نمیدونم چه می کنید، نقض عهد می کنید، می دونید، خودتون گفتید ما این کار کردیم، شما اینجوری کردید. نگاه کن قرآن خیلی از سوره بقره، من فقط حرفم اینه هر کی اینو بخونه احساس میکنه یهود خیلی بده. البته به لحاظ تاریخی بعضی چیزا پنهان مونده، تو تاریخ نسبت به رسول الله عجیب عمل کردن. اصلا نوع تعامل یهود با رسول الله یک تعامل ویژه است، تعامل حربیه، جنگه، جنگ شدید هم هست و غلق و غم کردنه. اصلا میخواستن رسول الله نباشه از اولش، از اولش میخواستن نباشه. یعنی از اون موقعی که خبر داشتن رسول الله از قوم اینها نمی آید بلکه در مکه هست، یک دوره بعضی هاشون اومدن به امید این که شاید تو ما هم بریم اونجا، شاید تو فرزندان ما باشه، ولی بعد که متوجه شدن شروع کردن به جنگیدن. و خوش توضیح داره به لحاظ تاریخی، و میخواستن رسول الله رو محو کنن، از بین برن. حتی بعضی ها میگن پدر رسول الله، با پدر رسول الله هم اینجوری میخواستن عمل کنن که اصلا نشه رسول الله. و حالا توضیحاتی داره، الان قصد ورود نداره. و بعدش هم رسول الله که میاد حاکمیت، اینا میدونن الان رسول الله قراره که بیاد بیت المقدس رو بگیره، میدونن و می جنگن. با اینکه خودشون میدونن دین آخر هم هست، آخرین دین هم هست، آخرین پیغمبر هم هست، اینا همه رو میدونن که در قرآن آمده شما رسول الله رو مثل فرزندان خودتون میشناسید. چی جوری فرزندتون رو میشناسید؟ بعدتون مشخص دقیقاً کیه، چیه، چی جوریه؟ در مورد رسول الله اینجوری باید شما همراهی نکرد. یهود یک نوع شیوهش خشونت جلادانه غیر حق حربی به اصطلاح با جنایت های فراوانه کار یهود، لذا میشه مغضوب علیه. ما مغضوب علیه چه توضیح دادیم؟ یا تو هست در مورد مغضوب علیه توضیح دادیم نفرین چجوری هست، چه عواملی باعث غضب میشه؟ توضیح مختصر دادیم، گفتیم یا قتل سنگین میکنه یا چه میکنه، چند تا رو گفتیم، نمونهشو گفتیم. اینا اینجوری هست و جنگیدن و سد راه خدا کردن و اینجوری، اینه میدونن نبی خداست با خود باش میجنگن اینجوری. این رو که عرض کردیم، پس میتونید بگید خب از مغضوب علیه میتونیم بفهمیم به اصطلاح اون معیاری که دارن دقیقاً اهل بیت دارن اون معیار رو در یهود پیاده میکنن به عنوان یک جرگ. یک، ولی به نصارا میرسید در فرهنگ قرآنی نگاه کنید میگه اینها اون مثل یهود نیستن، چون بهشون قسیسین رهبان رهبان هستند و استکبار ندارند، ولی بعضی هاشون تحیر دارن. تحیرشون چه در بحث توحید که کنار خدا تسلیس قائلن، چه در بحث های نبوت میتونه تحیر داشته. اینا رو تبدیل کنم به زالین و حربی هم نیستن و نمیخواستن به جنگن. البته این عرض میکنم قاعده کلی همه جا نیست، ولی کلش میکنم این بیان اهل بیت دارن چی کار میکنن. داشت شد؟ پس یهود و نصارا، نصارا میشه مغضوب علیه به اصطلاح زالین و یهود میشه مغضوب علیه. و حتی بنده معتقدم اگه کسی با همین جری اهل بیت نگاه کنه میتونه بفهمه معیار مغضوب علیهم و زالین چیه. اینو نکته دوم خواستم بگم، یادتون باشه تو بحث‌های جری ما شیوه داریم، حتی میتونیم برسیم که محتوای اصلی و مفاد اصلی تفسیر چیه که این میشود. یادتون باشه این رو بعدم پی بگیریم. به عنوان باز یه حدیث دیگری است در مورد مغضوب علیهم و زالین در که ابن ابی عمر رفعه فی قولی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین و هاکذا نزلت. بله، قال المغضوب علیهم فلان و فلان و فلان و نصاب. مشخص دیگه، اول دوم سوم و نصاب، فلان و فلان و فلان و نصاب، اول دوم سوم، دقت میکنید؟ اونها هستن و نصاب اونایی که ناسبی هستن. چرا؟ ناسبی چجوریه؟ در بحثای شیعه چجوریه؟ واقعا میخوان ریشه اهل بیت رو بکنن، با این که میدانن خدا خواسته مودت قربه را میدونن، اینا رو میدونن، ولی اینجوری هم نصاب و اولی و دومی و سومی اینا میشه مغضوب علیه. خیلی تفسیر خوبیست. ولی حالا و زالین چیه؟ از شکاک الذین لا یعرفون الامام، اونایی که تحیر دارند امام رو نمیشناسند. خیلی خوب معناش شد. اصلا با این میشه فهمید زالی یعنی که مغضوب علیه. همین تفسیری که اینجا شده، نصاب دشمن حربیه، فلان و فلان و فلان هم دشمن حربیه با اون توضیحی که در تاریخ هست، اول دوم سوم. حالا و زالین از شکاک الذین لا یعرفون الامام، زالین چی هست؟ اونایی که شک دارن و امام رو نمیشناسن، تحیر. ولی به حد غضب نمیرسه، مغضوب علیهم نمیشه. اصلا همین تفسیر به اصطلاح تفسیر امام معصوم که حالا اینجا مشخص هم نشده رفعه فی قولی گفته، خود این میتواند چی باشد؟ نشان بدهد مغضوب علیهم کیه، زالین کیه. و ما هم تفسیرمون اتفاقا همین شکلی بود، زالین رو گفتیم تحیر داره ولی نه به حد شدت غضب و نفرین الهی برسد. درسته؟ اینجا ما الان توضیح از زالین از شکاک الذین لا یعرفون، اما نه اینکه با امام بجنگه، نه اینکه ناسبی باشه. خب این به توفیق الهی این روایات رو خوندیم. باز یکی دو تا روایت دیگه هم هست، یه اشاره مختصری بخوام. این یهود و نصارا رو اینجا مفصل آورده، یعنی تفسیر اثری جامعه که جناب آقای محمد هادی معرفت، جناب آقای آیت الله معرفت زحمت کشیدن این احادیث رو جمع کردن اونجا آمده. بذار یکی دو تا هم از این روایات بخونم. باز همه جور هست، همه کار کرده. چرا دیگه؟ اصلا چند مرحله برای رسول الله مانع ایجاد کردن که نشه بیت المقدس، اصلا نذاشتن جنگیدن. یهود بنی قریظه اینا هم هست دیگه، تو قود قرآن آمده اینا. اصلا نوع من میگم، حالا بعدا انشاءالله من به سوره بقره برسم اونجا توضیح میدم چیزیست که قرآن در سوره بقره اینجور شدید داره قوم یهود رو میکنه. صد و خوردی آیه در نقد یهود، نه که لابلا چیزی دیگر نگه، ولی اصلش در نقد یهود. و چرا مشخصه؟ اولش اینجوریه، ولا تکونو اول کافرن به، یعنی اول نصیحت میکنم. اون لحظه های اولیست که در مدینه حضرت آمده، اون اولین لحظات داره خداوند نصیحت میکنه شما کفر نورزید به رسول. بعدم میگه شما اینجوری هستید، و این به خاطر اینه که از بس اینها خوب ستینت دارن. چیز عجیبه. علامه طباطبایی داره توضیح میده خوب ستینتشون رو، حالا من میگم دیگه انشاءالله میرسیم تو بحثای سوره بقره. اصلا سوره بقره من تا اینو میخونم از تاریخی میفهمم اونجا چه خبره، یعنی چیه که قرآن داره اینجوری باشون برخورد میکنه. اونا قرار بود که یه جوری کنه رسول الله رو دیگه همین توی مدینه از بین ببرن دیگه، اصلا دیگه چی دیگه به این جا نرسه. بناشون اینجور. خب حدیثیست باز به این شکل از امام صادق علیه السلام، قال رسول الله ان الله من علیه به فاتحه الکتاب من کنز الجنه، تا اینجا میشه اهدنا الصراط المستقیم صراط الانبیاء هم الذين انعم الله عليهم. اینا واضحه دیگه، اینا دیگه ما تو آیه هم گفتیم و اینجا هم آمده در بیان تفسیری، یعنی صراط الذين انعمت الذين انعمت عليهم رو معنا کرد که گفتیم ظاهرا دیگه از آن شد ان شاء الله باشه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تلاش میکنیم فردا دیگه انشالله تمامش کنیم دیگه نمونه، و بعد بگیم که خب حالا ما بحث تمام کردیم بریم بحث سال بعد، که سال بعد انشالله میشه اولش جری و بعدش سوره بقره انشالله. و السلام علیکم و رحمت. بین خوف و رجا بودن چرا دستور داده شد؟ خوف از این که نکنه استدراج، رجا این که انشاءالله خدا منو کمک میکنه ناامید میشه، و بعد همین باعث چی بشه؟ التجا بشه و خودشو متهم هم بکنه. خب روایت
این زن بعد به خدا که حساب نمیشه آه.
بگه خدا اگه هم اگه اینه به خاطر خود منه، من از خودم که معلوم نیست، مگه یه خدا تفضل این رو
تو بیان امیرالمؤمنین اومده دو جا که خودتون رو متهم کنید و اینا باید باشه که آدم هیچ وقت در نره و کوچکترین علامت هم میبینه جزا فزا.
پس این به حالت دائمی بودن اضطرار و اضطراب اینها بد نیست، چون خیلی هم میگن که این باید اون روایتی که من اندازم نبیدارم تنافی داره که شما دارید فضل خدا.
اصلا ما به خدا امیدواریم ولی به خودمون امیدواریم از دیگه هم چی داری داری؟ کاری که نکردم فقط به رحمت خدا امیدوارم. خیلی کار کرده کاری نکردم واقعا هم همین کاری نکردم.
از این با انفجا دارم استرام دارم بودنش من اینه دارم
فقط به این شد. بعضی اصلا از اینها یه دفعه تبدیل میشه به این که اون ناامید میشه. اونا نه، اونا اصلا دفعه
نشونه ای دارن که ناامید مثلا
داری یه ناامید مجاوز یعنی هیچی از
از از از تلاشش بر همی داره ولی خب هیچ موقع هم حس آرامشی هم نداره به این برمشون.
نه نه آرامش هر بچرا به هر چیزی که میرسه خیلی رسید آرامش داره و باز اونجا اینجوری میگه خدا یه دادی ادعا بریم اگه تو از من بگیری بعد معلوم هم نیستی دفعه خدا داده باشی امتحان هم بگیم هر چی تو خواست اینجوری یعنی بیشتر اونوری ببره درستش کن با خودش بکن استغفار چرا احمدش استغفار خستش کن خیلی کارا
بعد این که آدم میل کار ما دویدن تلاش رویاش به خاطر قلبه این دست از مثلا حالت ها کم بشه این نشونه بدیه.
نه ببینید ولی فقط بهتون بگم بنده بعضی موقع طرف رو میگم اصلا وسواس نشوش کار خیر کن بقیه رو به خدا درست میشه به همین به وسواس نکش به اصلا نامیدی نکش به تمام مشکلاتی که شیطان توش میاد نکش.
شما آدم میدونی که اوقات وظیفه است باید بسیار کارا انجام بده ولی یه حالاتی هم داره که دیگه نه از روی نامیدی ولی خب خیلی بیشتر میل به خلوت یا عزلت یا
خلوت باید داشت.
نه نه اون خلوتی که منافیه خلاصه میگفت تاجران شب و شیران روز ولی آدم احساس میکنه که بعضی وقتا میل دیگه خیلی به دویدن و جهاد و تلاش و اینا هست که میگی نشانه غلطیه درست
نیست. نه نباید باشه. باید چی کنه؟ تصحیح رو ببرن تو خود عمل. مرحوم شهید یکی از شهدای محراب
شهید مدنی
میگو من دیدم هیچ کار نمیتونم بکنم وقتی چی ندارم همش مردم مونده بود برای همین من سر نماز که میریزیدم خیلی معطل میکردم تا برم تو نماز تا نماز مردم میگفتن من میدم خدایا من چی کار کنم هیچ وقتی ندارم همینجا باید انجام خیلی دردش و بعضی از اینها اتفاقا توفیق میاد کار اجتماعی که از سر دغدغه میکنید و خالصانه میکنید توفیق رو توفیق هایی گاهی بهش داده میشه یه اون نفر که نشسته روزی 10 ساعت میان داره کار سلوکی میکنه تمرکز میکنه حد به شرطی خالص و منطق رو درست کنه هرچه خلوصش بشته باید مثل این همه عمله این همه عمل است که میدوست تمامی اعمال صالحی که پاک باشه و ناب باشه رساننده به خداست موجود تقرب تقرب خود خیلی از موجود تقرب خیلی وقتی ما از اینجا رونده و از اینجا رونده ایش کنیم
تو طبیعی بود که آقا دارن در مورد حافظ هم
بله
میگم که چون میگم من یه وقتی گفتم 1,000,000 و میگم الان ولی خب مثلا از این سال چنده میگم الان چون دوستان زمینه ها رو فرام کردن سال 90 چون زمینه ها مثلا فرام شده من میگم اشاره باید 10,000,000
حافظ